خب بعد از مسئله تعدیل هیستوگرام با مسئله دیگه مواجه میشیم به اسم تطبیق هیستوگرام یا مشخص سازی هیستوگرام، بهش میگیم هیستوگرام مچینگ یا هیستوگرام اسپسیفیکیشن. اگر شما دوست داشته باشید تصویرتون به تصویری تبدیل بشه که دارای یک هیستوگرام خاص باشه، از این تکنیک میتونید استفاده کنید. توی تعدیل هیستوگرام نکتهش این بود که خروجی حتماً در قالب هیستوگرام تخت تعریف میشد، حداقل تو اون شکل پیوسته دیدید. قرار بود بعد از انجام هیستوگرام ایکوالیزیشن برسیم به هیستوگرام تخت، ولی ممکنه شما لزوماً هیستوگرام تخت رو نخواهید، بخواید هر هیستوگرام دیگه ای، شکل دیگه ای از هیستوگرام رو به دست بیارید. اینجا از هیستوگرام مچینگ باید استفاده کنید. پس میگیم اعمال تبدیلی برای مبادر پیکسل های یک تصویر منظور رسیدن به هیستوگرامی با توزیع دلخواه. خب تطبیق هیستوگرام مشابه تعدیل هیستوگرامه، به جز اینکه به جای اینکه سعی کنیم تصویر خروجی هیستوگرام تخت داشته باشه، میخوایم یک هیستوگرام دلخواه مشخص شده با پی زد زد داشته باشه. خب این کجا استفاده میشه؟ مثلا شما یه مجموعه در واقع یه آلبوم دارید تهیه میکنید، میخواید همه تصاویر کنتراست یکسانی داشته باشن. انگار قصه اینه که یک تابع هیستوگرام مشخص رو از قبل فرض کردید، میخواید همه تصاویر هیستوگرامشون به اون هیستوگرام تبدیل بشه. اینجوری تصاویر از نظر نوع رنگ و نورپردازیشون خیلی شبیه به هم دیگه دیده میشن. اینجا باید از چی استفاده کنیم؟ هیستوگرام مچینگ. یعنی یک تصویر رو میگیریم، هیستوگرامش رو محاسبه میکنیم، حالا تبدیلی رو اعمال میکنیم که سایر تصاویر هیستوگرامشون به اون هیستوگرام تبدیل بشه. روشش با توجه به چیزی که توی مرحله قبل هیستوگرام ایکوالیزیشن دیدیم، روش سرراستیه. حالا البته این قسمت چون توی سیلابس درس صراحتاً روش تاکید نشده، من خیلی هم روش زوم نمی‌کنم، فقط در حد یک اشاره کلی میگم، ازش رد میشم. فرض کنید که S یک متغیر تصادفی باشه با این خاصیت S مساوی T R مساوی L منهای یک در انتگرال صرف تا R P R W D W که میدونید دیگه این طرف میشه توزیع تجمعی متغیر تصادفی W. حالا من متغیر تصادفی Z رو با این خاصیت تعریف میکنم، G Z مساوی L منهای یک ضرب در صرف تا Z انتگرال صرف تا Z P Z T D T. میخوام این مساوی S باشه. خب با توجه به این تعریفی که انجام دادم، این که S اینم S، پس G Z میشه مساوی T R. حالا Z رو چجوری میشه به دست آورد از این معادله؟ شما کافیه که از طرفین G منهای یک بگیرید، Z میشه G منهای یک T R، یعنی همون G منهای یک S. این که میگفتیم میخوایم اون تابع تبدیلی که برای هیستوگرام به دست میاریم تابع معکوس پذیر باشه، اینجا به درد میخوره. جی منهایی که اس قابل محاسبه میشه، ازش میشه زد رو به دست آورد، یعنی اون متغیر تصادفی که به عنوان هدف مد نظر داریم. خب روشش اینجوریه، اگر با حالت پیوسته بخوایم کار کنیم که ساده تر هم هست، روش اینه که میایم اول از روی تصویر تابع شگالی احتمالش رو به دست میاریم، پی آر آر رو به دست میاریم که همون فراوانی نسبی محاسبه میشه دیگه. بعد تابع تبدیل S مساوی T R رو حساب بکنم با هم انتگرال. S میشه T R مساوی المنت هایی در انتگرال صرف تا R P R W D W. بعد تابع تبدیل G Z رو محاسبه میکنم. G Z میشه المنت هایی در انتگرال صرف تا Z P Z T D T که همون S هست. حالا تابع معکوس G منت هایی که S رو محاسبه میکنم میشه همون Z. Z میشه G منت هایی که T R که همون G منت هایی که S. حالا تصویر خروجی رو با ابتدا با تعدیل تصویر خروجی به دست میاریم، یعنی هیستوگرام ایکوالیزیشن اولش اعمال میکنیم، بعد برای هر پیکسل با مقدار S توی تصویر تعدیل شده میایم تعدیل معکوس Z مساوی G منهای یک S رو اجرا میکنیم. این میشه اون تصویر اصلی که من نیاز دارم. وقتی همه پیکسل ها به این صورت پردازش بشن، پی دی اف تصویر خروجی میشه همون پی دی اف مشخص شده که از اول دوست داشتیم. خب حالت گسستش در واقع همون انتگرال ها با زیگما بیان میشه. اس کا میشه تی آرایت ها المن های یک ضرب از زیگما این جی مساوی صرف تاک های پی آر آر جی که از المن های یک تقسیم بر ام ضرب در ام ابعاد تصویر در زیگما ان جی جی از صرف تاک کام که از صرف تا المن های یک تغییر میکنه. حالا متغیر زد رو میگیرم جی زد کیو باشه المن های یک در زیگما آی مساوی صرف تا کیو پی زد زد آی. هدف اینه که جی زد کیو مساوی اسکا باشه. خب از این در میاریم زد کیو مساوی جی منهای یک اسکا. خب تو این در واقع مثال دسته اینه که یه همچین تصویری داریم با این هیستوگرام، میخوام هیستوگرامش به این حالت تبدیل بشه. من همین چیزی که اینجا توضیح دادیم و روش اجرا میکنم. تو هیستوگرام تعدیل شده من میخوام S0 مساوی 1 بشه، S2 مساوی 5، S4 مساوی 7، S6 مساوی 7، S1 3، S3 6، S5 7، S7 دقیقا این نمودار براش به دست میاد. خب اون مقادیر زد آی ها رو دونه دونه محاسبه کردیم، زد صفر، زد یک، زد دو تا زد هفت. اون هیستوگرامی که برای ما مشخص کردن گفتن ما میخواییم بهش برسیم مقادیری که داره به این شکله پی زد زد کیو صفر صده اول صفره و 15 صدم، 20 صدم، 30 صدم، 20 صدم، 15 صدم. حالا اون چیزی که در عمل واقعا به دست میاد بعد از محاسبات، خب دیدیم دیگه باید بخاطر گسسته بودن دقیقاً اون چیزی که میخواییم نمیشه، نزدیک به اون در میاد. شده 0 0 0 19 صدم 25 صدم 21 صدم 24 صدم 11 صدم. خب اینو در واقع با همون فرمولی که اونجا گفته بودیم جی زد آی بود المن های یک ضرب در زیگمای جی مساوی 0 تا کای در واقع پی زد زد کا که اول به جای کاستف میذارید این محاسبه میشه، بعد به جاش یک میذارید، بعد دو، بعد سه، بعد مقادیر دیگر رو در واقع محاسبه میکنید. این مقادیری که برای جی به دست میاد، بعد شما این نتایج رو باید گرد کنید، چون دیدیم دیگه تو تصویر خروجی هر عددی وجود نداره، یک سری در واقع اون مقادیر مشخص گری اسکیل ها که گسسته هستن فقط وجود خواهد داشت. اینا رو گرد میکنی، این مقادیر بعد از گرد کردن به دست میاد. 0 0 0 1 2 5 6 7. خب نهایتا اون نگاشتی که شکل میگیره اون رابطه آخر اینو که میگه که 1 رو باید تبدیل کنی به مقدار 3، 3 رو به 4، 5 رو به 5، 6 رو به 6، 7 هم به 7. نهایتا بعد از اینکه تطبیق هیستوگرام رو انجام میدید به این هیستوگرام میرسید تو تصویر نهایی، در صورتی که به چی میخواستید برسید؟ به این. ببینید این دقیقا با این یکسان نیست، بعد این شبیهش هست، تا یه حدی بهش نزدیک شدیم. خب از نظر فقط کاربردی میتونید این مثال رو ببینید. مثلا این تصویر اولیه است، این تصویر از کره ماه گرفته شد. هیستوگرامش اول این شکلیه، ما میخواستیم برسیم به هیستوگرام مثلا این شکل، یه تابع تبدیل به این فرم پیدا کردیم. حالا این تابع تبدیل رو وقتی من رو این تصویر اعمال میکنم به یه همچین شکل میرسیم. ببین الان واضح تر شده، اون قسمت هایی که از تصویر مات بود و تیره بود الان خیلی بهتر داره دیده میشه. خب فرض کنید هیستوگرام مطلوب این باشه، من میخوام نهایتا تصویر به یه همچین هیستوگرامی تبدیل بشه. خب اینجاست که عملا یه تابع تبدیل دیگه نیاز میشه، این تابع تبدیل دوم رو در نظر بگیرید. اگر اون تصویر رو من بیام این تابع تبدیل دوم رو روش اجرا بکنم میرسم به این. حالا هیستوگرامش رو ترسیم کنید میشه این. این هیستوگرام خیلی شبیه این هیستوگرامی که اینجا به اون هیستوگرام مطلوب داده شده، ولی خب یه مقدار باش فرق هم میکنه. پس تو تطبیق هیستوگرام فقط شما در همین حد نظر داشته باشید که من هدفم اینه که برسم به یه هیستوگرامی که از قبل مشخص شده، نمیخوام هیستوگرام لزوما تخت بشه. اینجا تو حالت گسسته دقیقا مثل همون بحث تعدید هیستوگرام، اون هیستوگرام نهایی ممکنه دقیقا مثل اون چیزی که میخوام در نیاد، ولی تو حد زیادی بهش شباهت داره، دقیقا مثل مثالی که اینجا دارید ملاحظه میکنم. خب یه موضوع دیگه پردازش محلی هیستوگرام هست. ما تا الان هیستوگرام رو میومدیم رو کل تصویر محاسبه میکردیم، ولی تو خیلی از کاربردها خصوصا جایی که تصاویر و جزئیات زیاد داریم هیستوگرام بهتر محلی محاسبه بشه، بعد هیستوگرام ایکالیزیشن رو محلی اعمال بکنیم. یعنی چی محلی؟ منظور اینه که مثلا یک ناحیه کوچکتری از تصویر رو انتخاب بکنیم، مثلا 10 پیکسل در 10 پیکسل، رو همون 10 پیکسل در 10 پیکسل بیایم مقدار هیستوگرام رو محاسبه کنیم، بعد ایکوالایزش بکنیم. نمونه کاربردش رو اگر ببینید، مثلا تو این تصویر خب شما تقریبا جزئیات تصویر رو نمی‌بینید، فقط 5 تا مربع سیاه تو وسط و چارگوشش ملاحظه می‌فرمایید. اگر من هیستوگرام ایکوالایزیشن سراسری انجام بدم میرسن به این تصویر که الان همه جزئیاتش دیگه داره دیده میشه، منتها به نظر میرسه یه جایی بیش از حد روشن شده که نباید میشد. حالا در مقابلش اومدم یه همسایگی 7 در 7 در هر نقطه در نظر گرفتم، هی پنجره 7 در 7 رو تو این تصویر گرفتم، تو اون قسمت هیستوگرام محاسبه کردم و بعد ایکوالایزش کردم، نتیجه شده این تصویر. خب یه تفاوتی که با این تصویر اصلی داره اینه که این مربعایی که توی چارگوش و مرکز بود دیگه از حالت پولشون خارج شدن، به یه شکل جدیدی تبدیل شده، بیشتر فقط دورش هست و یه مرکز. بعد ضمناً این نقاط میانی اون حالت دوندون رو داره، اون به شکل روشنتری در اومده. مثلا احتمالاً تو این کاربرد این تصویر واقعی تر از این تصویری هست که حاصل از هیستوگرام ایکوالایزیشن گلوباله. یا مثلا نگاه کنید اینجا این تصویر اصلی تقریبا هیچ چیزی ازش دیده نمیشه، به صورت گلوبال که هیستوگرام ایکوالایزیشن انجام میدید این تصویر به دست میاد، بازم اطلاعاتش کافی نیست، ولی به شکل محلی با همسایگی 3% اومدیم ایکوالایزیشن روش اعمال کردیم، الان جزئیات خیلی زیادی از این تصویر داره دیده میشه. پس همیشه هیستوگرام به صورت گلوبال پروسس بشه مطلوب نیست، تو بعضی کاربردها ممکنه که لازم باشه هیستوگرام به صورت محلی پردازش بکنه. که حالا این نکات زیادی داره، من فقط در حد یک معرفی این رسالش رو عرض کردم.
پنهانسازی هم که زنگ پیشورتی اینجوری هم میشه؟
این پنهانسازی به درد نمیخوره، چون بالاخره چشم میتونه با یه تبدیلات ساده رو تصویر این رو پیدا بکنه. الان خب شما اینجوری نمی‌بینید، ولی این وقتی پیکسل‌هاش میرید نگاه می‌کنید، تصویر رو با پیکسل‌هاش زوم کنید. دقیقاً مقدار پیکسل رو ببینید. اینجا یه نوشته مثلا 3 کنارش نوشته 10. می‌بینید تغییر داره. بعد یک تغییر ساده روش اعمال بشه مثلا همین هیستوگرام ایکوالایزیشن محلی، اصل تصویر رو میده بیرون دیگه. اینو پردازش تصویر اون چیزی که توش بوده استخراج میشه. اون چیزی که من میگم تو نهایت نگاهی و پردازش تصویرم در نمیاد. اون حتما طرف باید بدونه که توش تصویر چیزی ذخیره شده، بعد کجای تصویر هست بره اون بیتا رو بگیره استخراج کنه از اون متن بکشه بیرون. یعنی این حالت خب بالاخره نسبت به اون امنیتش خیلی کمتر شده. خب مفهوم گشتاور رو داریم، حالا اینا رو دیگه ازش رد میشیم. میانگین و واریانس تصویر هم در حقیقت استفاده میشه. گشتاور حالت کلی میانگین و واریانس، یعنی میانگین گشتاور مرتبه 1، واریانس میشه گشتاور مرتبه 2، بعد گشتاور مرتبه 3، مرتبه 4، همینطور سطوح بالاتر رو براش داریم. معمولا از میانگین و واریانس برای تنظیم کنتراست خیلی میتونن استفاده بکنن. اصلا مفهوم کنتراست تصویر رو نرم افزارها معمولا بر حسب واریانس مقادیر پیکسل ها محاسبه میکنن. اینو جلسه قبل یه اشاره بهش کرده بودم. الان مثلا این تصویری که از میکروسکوپ الکترونی گرفته شده اومدیم هیستوگرام ایکوالایزیشن روش انجام دادیم، خیلی تغییری نکرده، یعنی جزئیات بیشتر از اون چیزی که تو تصویر اصلی هست اینجا دیده نمیشه. اما اومدیم با آماره های هیستوگرام محلی بهبود رو انجام دادیم، مثلا از میانگین استفاده کردیم، از مومنت مرتبه دو مثلا واریانس استفاده کردیم، اینجا یه مقدار جزء تاثیر بهتر داره دیده میشه و اینا دیگه خیلی کاربرده خاصی میشه. اینجا مثلا اومدیم همه متوسط های محلی رو گرفتیم، مثلا دور هر پیکسل یک پنجره 3x3 گرفته شده، مقدار متوسطش رو محاسبه کردیم، جایگزین کردیم. پس هر پیکسلی جایگزین شده با چی؟ با مقدار متوسط 8 پیکسلی که دور تازه‌اش هست به اضافه خودش، تقسیم بر 9 میشه، مقدار میانگین به ما میده. بعد یه تصویر دیگه ساختم از انحراف استاندارد، یعنی جذر واریانس. خب در واقع واریانس میدید اون جایی که تغییرات شدید وجود داشته، یعنی لبه ها رو تونسته برای ما استخراج بکنم. بعد اومدیم یک تصویر رو در یک تصویر دیگه، در واقع یک مدار ثابت رو در یک تصویر ضرب کردیم. مثلا این تصویر رو گرفتم یا این تصویر رو، همین چیزی که اینجاست، اینو در یک مدار ثابت ضربش کردم. خب ضرب در مدار ثابت باعث میشه تصویر روشن‌تر بشه، اون بخشایی که شانس روشن‌تر شدن رو داشته اینجا مونده، بقیه‌شون از بین رفته. خب نهایتاً عملیات حسابی که اینو جلسه پیش هم اشاره کرده بودیم، ما میتونیم تصاویر رو با هم جمع بزنیم، تفریق بکنیم. مثلا جایی که میخواید تفاوت‌های دو تصویر رو ببینید، میتونید دو تصویر رو از هم دیگه کم بکنید. خب این مثلا یه تصویر اصلیه. اگر من بیام بیت های اصطلاحاً 0 1 2 و 3 اون 4 مرتبه پایین‌تر رو حذف بکنم، به تصویر جدید میرسم. البته شما همینجوری چشمی نگاه میکنید خیلی تفاوت رو حس نمیکنید، چون گفتیم دیگه بیت هایی که ارزش پایین‌تر دارن اینا معمولاً اعتبار زیادی از تصویر تو خودشون نگهداری نمیکنن، چشم خیلی اونها رو تشخیص نمیده. حالا یه کسی واقعا میخواد ببینه این دو تصویر با هم چه فرقی دارن، میتونه اینا رو از هم دیگه کم بکنه، دو تا ماتریس رو از هم کم میشه. همینجوری کم میکنید یه سیاه میبینید، خیلی واضح نیست. چرا؟ چون این تصویر کنتراستش فوق العاده پایینه، پیکسلاشون خیلی نزدیک به همه. اگر بخوام این تصویر واضح دیده بشه، میام هیستوگرامیکالایزیشن روش انجام میدم بعد از تفاصل، که در واقع اون سطح خاکستری رو پخش بشه توی بازه 0 تا 255. الان کوچکترین مقدار میشه 3، بزرگترین مقدار میشه 255، بازه دینامیکی تصویر بزرگ میشه. یه دفعه شما همچین چیزی رو میبینید، یعنی این تصویر با این تصویر واقعا تو این پیکسل ها تفاوت داره، ولی چشم اینا رو تشخیص نمیده. مثلا توی همچین تصویر واقعا اگر شما اون 4 بیت پایینتر رو بردارید، هر اطلاعاتی توش بذارید انتقال بدید، کسی با چشم خیلی متوجه نمیشه که اینجا این تصاویر دستکاری شدن. این میتونه یه کاربرد نهان نگاری باشه. ولی کی میتونه تشخیص بده که اینجا نهان نگاری احتمالاً اتفاق افتاده؟ اگر تصویر اصلی رو داشته باشه، اینو ازش کم بکنه، یه همچین تفاوتی رو ببینه، متوجه میشه این تصویر دستکاری شده است. بفرمایید. خب نمونه دیگه تفریق تصویر کاربرده پزشکیه. تو پزشکی مثلا از یک ناحیه از بدن عکس میگیرن، یه نمونه عکس استاندارد هم وجود داره برای اینکه مثلا ببینن اینجا طرف بیماریش چگونه بوده، چه حدی از بیماری رو داره، میخواد اون ناحیه‌ای که مشمول اون بیماری هست شفافتر و روشن‌تر بشه. اون رو از تصویر اصلی کم میکنن، اون بخش مواد بیماری روشن‌تر میشه، مثلا اون بخش شفافتر و دقیق‌تر دیده میشه. خب فقط ممکنه تو تفریق پیکسل‌های منفی به وجود بیاد، پیکسل منفی قابل نمایش نیست. هر جا پیکسل منفی به وجود اومد، اون کوچکترین مقدار منفی باید تبدیل بشه به صفر، بقیه مقادیر هم طبق همون اسکیل باید بشن. این اصطلاحا تصویر نهایتا باید بازی دینامیکیش تنظیم مجدد بشه. خب یه کاربرد دیگه هم داریم، متوسط گیری تصویر که بهش میگیم در واقع ایمیج اوریجینگ. یه راه حذف نویز، خصوصا نویزهایی که حالت گوسی دارن، اینی که از یک صحنه تعداد زیادی عکس گرفته بشه، این عکس ها رو با هم دیگه جمع بزنیم، تقسیم بر تعدادشون بکنیم. این نویز رو حذف میکنه. این عدد اثبات ریاضی داره. فرض کنید که g x و y باشه f x و y به اضافه اون نویز، این نویز رو با اتا نمایش دادم، اتای x و y. f تصویر اصلیه، اتا هم نویزه، تصویر حاصل تصویر g. اگر اتا یک نویز گوسی باشه با میانگین صفر، چه اتفاقی میفته؟ اگر من از متغیرهای تصادفی f نمونه های متعدد تهیه کنم، f1، f2، f3 تا آخر، بعد همه اینا رو با هم دیگه جمع بزنم، در واقع g1، g2، g3 تا آخر اینا با هم جمع زده بشن، با توجه به اینکه میانگین اتا صفره، از طرفین این تساوی شما میانگین بگیرید، میانگین g میشه میانگین f به اضافه میانگین اتا، میانگین اتا صفره، در نتیجه میانگین g میشه هم میانگین f، چون عملگر expected value همون امید ریاضی که میانگین هست خطیه دیگه، خاصیت خطی بودن داره. این که میانگین صفره، پس میانگین این طرف با این طرف میشه مساوی. خب پس اگر من میخوام تصویر f رو پیدا کنم، میتونم از تصاویر g متعدد که از یه صحنه گرفته شده میانگین بگیرم، اون میانگینه در واقع همون f‌ایه که من از اول نیاز داشتم. خب مثالش رو توی این تصویر میتونید ببینید. این یه تصویری از کهکشان، توی این کتابایی که اطلس در واقع منظومه شمسی و مثلا کهکشان ها رو ترسیم میکنن، شما تصاویر خیلی شفاف و زیبایی رو میبینید. خب اولا خیلی از این تصاویری که جنریتده، یعنی تصاویری نیست که واقعا با دوربین از آسمون گرفته باشن، این تصاویر اطلاعاتش رو گرفتن، اطلاعات رو تبدیل کردن به تصویر. اما اونایی که با دوربین هم گرفته میشه تصاویر شفافی نیست. مثلا یه همچین تصویری اون تصویر کهکشان گرفته میشه. خب این تصویر نویز گوسی داره، میانگین صفر و انحراف استانداردش با 64 سطح خاکستری ترسیم شده. من میام 8 تا از این تصاویر رو میگیرم با هم جمع میذارم، تقسیم بر تعدادشون میکنم، میانگینشون رو میگیرم، به این تصویر میرسم. حالا میکنم 16 تا تصویر میشه این تصویر، 64 تا نمایتن 128 تا. این تصویر آخر که 128 تا تصویر نویزی با هم دیگه جمع شده، تقریبا میشه همون تصویر اصلی که من از اول نیاز داشتم. حتی خب روی الان ویدیو پروژکتور این خیلی خوب دیده نمیشه، شما روی کاغذ پرینت شدهش رو نگاه کنید دقیقا تفاوت رو متوجه میشید. حداقل توی این حالت هم این تصویری که نویزش کاملا واضح هست و این تصویری که دیگه تقریبا نویزی نداره قابل تمایز هست، ولی بقیه بین ما بینشون هم میتونید با نگاه روی کاغذ بهتر متوجه بشید. خب اضافه کردن نویز طبعا هیستوگرام رو هم تغییر میده. الان این تصاویری که تو این پلت دارید مشاهده میکنید، 1 2 3 4 5 6، یک تصویر اصلی، 6 هم که در واقع بهترین حاصل حذف نویزش هست. تفاضل تصویر 1 از 3، یعنی این تصویر رو از این تصویر من کم میکنم، این 8 تا تصویر متوسط گیری شده، اینم که تصویر اصلی بوده. تفاضلش می‌بینید تقریبا صفر، ولی سیف خاکستری داره، هیستوگرامش رو رسم کنید یه حالت گوسی خواهد داشت، مثلا یه جایش اسپایک داره، یعنی مقدارش به صورت ناگهانی زیاد شده، ناگهان کم شده. خب اگر این تصویر نویزش هست بشه، معنیش اینه که این مؤلفه باید از بین بره. ببینید این اتفاق داره میفته. توی تصویر 4 ای بابا در کرد اصلا حتی واقعا حق داره، چون این پلت مجموعه فایلش نزدیک 15 مگه، مقدار سنگینه دیگه براش. خب ببینید این تصویر 1/4 اینا رو مقایسه کنید. حالا اینجا قطعا نویزش کمتر شده. اگر بیایی هیستوگرامش رو رسم کنید ببین این هیستوگرامه این مؤلفه نویزش کاهش پیدا کرده. بیایید تو تصویر 5 تفاضل 5/1 ترسیم شده. حالا هیستوگرام تصویر جدید تقریبا دیگه این مؤلفه رو نداره. تا به اون آخرین تصویری که میرسید دیگه بهترین کیفیت به وجود اومده بود، هیستوگرام کاملا گوسی شده و تفاضل که تقریبا دیگه صفره، اینجا اون مؤلفه نویز رو دیگه اصلا شما نمیبینید. پس این که از تعداد زیادی تصویر از یه صحنه گرفته شده ما متوسط گیری بکنیم میتونه کاربرد حذف نویز رو ایجاد بکنیم. بالاخره نویز توی همه دستگاه‌های تصویربرداری هست، خصوصا دستگاه‌های تصویربرداری آنالوگ، اونم تو کاربردهایی مثل اخترشناسی و اینها که خود به خود طبیعیه اصلا نمیشه ازش فرار کرد. ولی همین تکنیک‌های پردازش تصویر هست که باهاش میتونن نویز رو به حداقل برسونن و برای کاربردهایی که نیاز هست اون رو آماده بکنن. خب ما برای در واقع این جلسه سه تا سکشن اول فصل 3 رو درس دادیم. بیشتر تکلیفمون تا انتهای مبحث هیستوگرام ایکوالیزیشن، یعنی این قصه که من واسه سریع‌تر ازش رد شدم اینو تو سرفصل نیست، یعنی اگه تو درس ارشد باشه اینا رو تو درس مربوط تو خودش اونجا بیشتر بررسی می‌کنیم. بعد اینجا با توجه به سرفصل این درس که درس مبانیه تا خود مبحث انتهای مبحث هیستوگرام ایکوالیزیشن. حالا یه مقدار فقط مچینگ رو هم بلد باشید در یه تمرینی که توی تکلیف ها بهتون داده شده اونم بررسی بکنید که بقیه مطلب ضرورتی نداره. در واقع نیمه اول فصل سوم هست. یه بحث ثانوی هم داره فصل سوم که بحث فیلتر کردن در حوزه مکانه. حالا قصه اون پنجره هست رو تاثیر باید حرکتش بدیم تا یه فیلتر رو اجرا بکنیم. اون دیگه میشه بحث هفته آینده. ما یه تکلیف داریم، تکلیف شماره 2. بحث همین تبدیل‌های شدت رنگ. یه همین مباحثی که امروز صحبت کردیم و تو تمرین‌ها با شما با دقت بیشتری روش کار بکنید. یه سوالش مربوط به بخش همون ترانسفورمیشن هاست. سه تا سوالش مربوط به هیستوگرام ایکوالیزیشنه. یه سوال آخری هم داره برای هیستوگرام مچینگ. برای سادگی هم حالت پیوسته هم دادیم که با الگوریتمی که تو حالت پیوسته اونجا معرفی شده میتونید مسئله رو حل کنید به جواب برسید. و دو تا تمرین کامپیوتری هم داره. یکیش یه تابعی باید بنویسید که شدت رنگ رو برای سطوح خاکستری تغییر بده، در واقع یک تصویر ورودیه با یه مپ. مپ به شما میگه که هر در واقع هر طیف خاکستری به چه چیزی باید تبدیل بشه. یه در واقع جدول نگاشت هست که این باید در واقع پیاده سازی بشه. دومیش هم تابع تعدیل هیستوگرامی که تو مطلب هست و معرفی کرده با اسم هیست ایکیو که هر تصویری بهش بدید اون شکل تعدیل شدهش رو به خروجی برمیگردونه. حالا ما میخواییم همین تابع رو خودمون بنویسیم، منتها با همین الگوریتمی که تو درس در مورد صحبت شده. به خود الگوریتم هم اینجا اشاره کرده، گفتم الگوریتمشو بنویسید. پس این قسمت هم به عنوان بخش عملی زحمت میکشید برای هفته آینده انجامش میدید. همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم هیچ تمدیدی توی زمان تکالیف نداریم، یعنی تکلیف کتبی رأس ساعت سر کلاس تحویل داده میشه اول کلاس. تکلیف اصطلاحاً کامپیوتری هم که صورت آپلود هست تا انتهای روز یک شنبه براش وقت گذاشتیم. خب اگه تا اینجا سوالی نیست بریم سراغ مطلب. سوالی نداریم؟ چرا ترسیدین؟ از چی ترسیدین؟ از انتگرال ترسیدین؟ از تمرین ها ترسید. خب اشکال نداره، خوب این ترسای سازنده ایه. خب یه مرور بکنیم ببینیم مطلب چه امکاناتی به ما میده برای پردازش تصویر تو تو بحثی که امروز بحث داشتیم در موردش، یعنی intensity transformations، تبدیل‌های روی شدت رفت. خب این پنجره که صحبتش بود، یعنی یه پنجره 3 درصد حول 1 نقطه، معمولا بیشتر ماسکا رو 3 درصد طراحی میکنن. یه همسایگی هستی، یه همسایگی حول 1 نقطه که مثلا مقدار تصویر تو نقطه X و Y، تصویر خروجی بر حسب این نقطه نقطه‌ای که تو این همسایگی وجود داره محاسبه میشه. مثلا میانگینگیری یکی از ساده‌ترین کارهایی هست که این همسایگی رو میگیری، همسایگی 3 درصد میگیری، همه این نقاطی که اینجا هست رو با هم جمع میزنی، تقسیم بر تعدادش میکنی، میشه میانگین. خب در واقع تبدیل شدت رنگ مطلب یه تابعی رو پیش بینی کرده به اسم image adjust، مخففش به صورت im adjust نوشته میشه. f تصویر ورودی و لو این و های این، بهش میگید که اون سطوح خاکستری که میخواید تبدیل روش انجام بشه از کجا تا کجاست. حالا توی خروجی این سطوح خاکستری از چند تا چند مپ بشن، لو آت و های آت. یک گاما هم میتونید بهش بدید که این در واقع همون کاربرد تبدیل پاور لا هست، در واقع اسم مساوی سی آر به توان گاما. خب مثلا من میتونم شکل ساده این دستور اینجوری استفاده کنم، میگم جی 1 رو بذار ایمیج ادجاست اف 0 و 1 به عنوان رنج ورودی، خروجی رنجش 1 و 0. خب این چیکار میکنه؟ این تصویر رو نگاتیو میکنه، یعنی میگه که کمترین سطح تصویر 0، این نگاهش پیدا میکنه به 1، بیشترینش هم 1 هست نگاهش پیدا میکنه به 0، ما بقیه در واقع حالت ها ما بینشون تنظیم میشن. دیفالتش هم یک گاما مساوی 1. خب اگر گاما کوچکتر از 1 باشه شکل کلی نمودار اینجوریه، گاما مساوی 1 شکلش اینجوریه و گاما بزرگتر از 1 هم شکلش به این ترتیب در میاد. خب این تصویر F رو در نظر بگیرید، تصویر G1 رو گرفتم، ایمیج ادجاست F 0 و 1 و 1 و 0، ببینید دقیقا تصویر رو نگاتیو کرده. تو مطلب یه دستور دیگه هم هست برای نگاتیو کردن، دقیقا ایمیج کامپلیمنت، یعنی مکمل میکنه تصویر رو، عملکردش دقیقا همین ایمیج ادجاستیه که با این پارامتر رو اجرا میشه. حالا جی دو رو گرفتم، ایمیج ادجاست 3F نیم و 75 ثانیه به 0 و 1. یعنی چی؟ یعنی میگه تو F هر مقدار خاکستری که مینیمومش نیمه، ماکسیمومش 75 ثانیه هست، این رو نگاش بده به 0 و 1. خب این مدلی نوشتیم، دیزو رو بذارم ایمیج ادجاست اف، این در واقع اول و آخرش رو به صورت در اون حدود پایین و بالا رو خالی گذاشتم، گاما رو برابر 2 قرار دادم. خب اینجا در واقع خودش باید این مقادیر رو محاسبه کنه، یعنی شما دیگه نیازی نیست که اون مینیمم ماکسیمم رو خودتون تعریف بکنید، بر حسب چیزی که خودش دیفالت در نظر میگیره این رو محاسبه میکنه. ولی خب گاما رو بهش دادم، گاما مساوی 2، این از تیپ این مدل منحنی ها دارم استفاده میکنم برای تبدیل شدت رنگ. خب برای کانتراست استرچینگ، تبدیل کشش کنتراست، همونطور که خود درسم دیدی، ما میتونیم در هر یه تابعی به این فرم تعریف بکنیم. مثلا معادلش میتونه باشه S مساوی 1 تقسیم بر به اضافه M آروم به توان E، که این در واقع همون عمل ترشولدینگه که از یه جایی به بعد رو مقدارش رو 1 میکنه، قبل اون رو 0 میکنه، یعنی همین تابع، ولی داره این کار رو نرمتر انجام میده. این کار رو تو مطلب با چه تابعی انجام میدیم؟ همون ایمیج ادجاست، یعنی همین پیاده سازی هم با توسط ایمیج ادجاست میتونه انجام بشه. خب تابع تبدیل لگاریتمی در مطلب، خب تابع لگاریتم مطلب داره، به راحتی میتونید ازش استفاده کنید، چون لگاریتم به صورت عادی روی ماتریس ها تعریف شده، اینجا برای تصویر هم قابل استفاده است. این دقیقا همون مثالی هست که تو درس داشتیم، تبدیل فوریه‌ای بود، بعد بازی دینامیکیش کوچیک بود، می‌خواستیم بازی دینامیکیش رو گسترش بدیم، اومدیم از تابع لگاریتمی استفاده کردیم. متأسفانه لگاریتم تا تابعی که روی مقادیر دابل کار میکنه نه روی اینتیجر. ما اول تصویر رو با دستور مت تو گری حتی بگم اینجا خود اف دابل رو اجرا میکنیم، دابل اف که افی که فرم این یو اینس داره، یو اینس به دابل تبدیل میشه، بعد یک رو باش جمع میکنیم ازش لوگاریتم میگیریم، این مثلا فرمول محاسبه میشه، بعد مت تو گری رو اجرا میکنه، این دوباره اون ماتریس رو تبدیل میکنه به تصویر، تصویر گری اسکیل. حالا اینو از این طریق من تبدیلش میکنم به تصویری که تو مود یو اینت 8 باشه، یعنی مقادیرش بین 0 تا 255 باشه. آی ان تو یو اینت 8 چیزی که اینجا میبینید، یعنی ببینید همین فرمول هست، ولی من ملاحظات مطلبم دارم توش وارد میکنم، یعنی مطلب با چه دیتا تایپی داره کار میکنه اینو توش وارد کرده. طبعا اینجا سی رو مساوی 1 گرفتیم، ولی شما هر عدد دیگه هم میتونید به جای سی قرار بدید. خب نمونه همین کاربرد توی اسکن استخوانه، کنتراست استرچینگ اونجا استفاده میکنن، این تاثیر اصلیه، این تاثیر بعد از کنتراست استرچینگ. برای هیستوگرام در مطلب 4 روش داریم میتونیم باش هیستوگرام تصویر رو رسم کنیم. یه دستوری داره اسم ایمیج هیست، بذاریم H مساوی ایمیج هیست F، ضمن اینکه توی H هیستوگرام رو برمیگردونه شکلش هم به این ترتیب رسم میکنه. دستور دیگه استفاده از تابع بار هست، بار در واقع هورایزونتال زد و وید، که این ویز عرض هر کدوم از این بین ها رو مشخص میکنه. از تابع استم هم میشه استفاده کرد و از تابع پلات هم میتونیم استفاده کنیم. خود مطلب به طور عادی ایمیج هیست رو پیشنهاد میده، یعنی تابع استانداردی که برای رسم هیستوگرام داره. خب شما تو رسم منحنی ها در مطلب یه سری امکانات دارید، احتمالاً اینا رو بلدید، ما اون اشاره میگم. رنگ منحنی رو میتونید با پارامترهایی که به صورت حرفی مشخص میشن معلوم کنید، مثلا K برای مشکی، W برای سفید، R برای قرمز هست، تا M برای رنگ مجنتا، در واقع میشه بنفش روشن. بعد اینکه خطی که ترسیم میشه خط در واقع مستقیم باشه یا خط منقطع باشه با داش، یا نقطه نقطه باشه، نقطه خط باشه، یا اصلا خط نباشه، اینا رو میشه با این علامت رو مشخص کرد. اینکه خود منحنی با چه چیزی ترسیم بشه اون نماد رو هم میشه به اضافه دایره، ستاره، نقطه، علامت زردر، علامت مربع، علامت دایاموند یعنی لوزی، یا اصلا هیچ مارکری، اینا رو میشه در اون پارامتر تو مطلب استفاده کرد. اون شکلی که میخواهید به منحنی براتون رسم کنه رنگش تنظیم بشه، نوع خطش تنظیم بشه، یا علامت هایی تو رسم منحنی استفاده میکنه باش مشخص بشه. خب دیگه چیزی که اینجا میشه گفت بحث همین هیستوگرافیکالیزیشنه که مثالش اینجا در واقع زده. این هیستوگرام تصویر اصلیه، تصویر بعد از هیستوگرافیکالیزیشن هیستوگرامش ترسیم شده، میبینید که فلت نیست، سعی کرده که نزدیک فلت بشه. خب برای در واقع تبدیل مربوطه هم شما این تابع تبدیل شده تو مطلب میتونید به دست بیارید، گفتیم این تبدیله پی دی اف سی دی اف هست، در واقع پی دی اف تصویری که همون هیستوگرام هست رو میگیره. حالا اگه توضیح تجمعی پی دی اف رو من محاسبه کنم به سی دی اف میرسم، یه همون تبدیلیه که برای هیستوگرام کرالیزیشن نیاز دارم. خب اینجوری محاسبش میکنیم. خود ایمیج هیست به من هیستوگرام غیر نرمال شده رو میده. حالا اگر اینو تقسیم کنم بر تعداد عناصر اف که میشه همون نیومر اف، اچ نرمالایز یعنی هیستوگرام بین 0 و 1 رو به من برمیگردونه که دقیقاً همون پی دی اف هست. حالا مطلب یه تابعی داره برای در واقع مجموعه تجمعی بهش میگه کامسام. کامسام رو روی اچ نرم محاسبه کنید مقدار توزیع تجمعیش رو برمیگردونه. ببین مثلا شما یه همچین برداری داشته باشید، یک 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 یک، اگر کامسامش رو محاسبه کنید کامسامش عنصر اولش میشه همین یک، مجموع یک تا یک. کامسان تا عنصر دو میخوای محاسبه کنی، این یک و دو، یک دو تا عنصر اول در رو با هم جمع میشه، میشه یک و یک دو. عنصر بعدی یک و یک و یک میشه سه. آخری چهار تا یک میشه چهار. به این میگن کامسان، مخفف کامولیتیف سام هست، یعنی مجموع تجمعی. خب پی دی اف رو چجوری میشه به سی دی اف تبدیل کرد؟ پی دی اف رو به کامسان بدید بهتون سی دی اف میده. خب سی دی اف همون چیزی که ما به عنوان تابع تبدیل اف، تابع تبدیل تی که تعدیل هیستوگرام رو انجام میده نیاز دارم. خب پس میگید سی دی اف رو بذار کامسان اش نو. حالا اینو میتونید ترسیمش کنید، رسمش کنید، میبینید دقیقا این چیز شبیه همون تابع تبدیلی که نیاز داری به وجود اومده. این نمونه تعدیل هیستوگرام هست، این تاثیر اف شما ایمیج هیست در واقع اف رو به دست بیاری، این دقیقا همون هیستوگرام تصویره که این تابع ایمیج هیست رو رسمش میکنه. حالا اگر هیستوگرام کالیزیشن رو انجام بدی تابع هیست ایکیو رو داره. خب این پارامتر 256 که این روبروش هست در واقع اون اندازه بازه رو مشخص میکنه، تعداد اون بین هایی که برای هیستوگرام استفاده میشه. این تصویر رو میده به عنوان تصویری که هیستوگرام توش ایکوالایز شده. حالا اگر برای F1 یعنی این تصویر من هیستوگرام رو ترسیم میکنم، الان میبینم شکل هیستوگرام خب هیستوگرام تخت نزدیکتر شده، هرچند دقیقا تخت نیست. اینجا دقیقا یه مشکلی که داره این که اصلا اون مقادیری که اونقدر تصویر تیره بوده که اون مقادیری که اصلا زیر مثلا مقدار 150 بوده کلا توی تصویر وجود نداره، یعنی باز هیستوگرام کالیزیشن هم انجام شده، باز تصویر داره کنتراست پایین هست. این تصویر خیلی روشنه، یعنی بیشتر مقادیر مربوط به اون نزدیک به 255 قرار گرفته که تقریبا رنگ سفید میشه. خب حالا من میتونم بگم اینجا هیستوگرام مچینگ برای من انجام بده. خب اگر هیستوگرام مچینگ صورت بگیره میتونم یه هیستوگرام دلخواه بدم، مثلا بگم که من یه همچین هیستوگرام میخوام از تصویر در اون به وجود بیاد. خب این در واقع هیستوگرام دلخواه رو من به عنوان پی میدم به تابع هیست ایکیو. خب این در واقع یه بردار دیگه، یه بردار مثلا 256 تایی تو هر عنصرش مقدار این ارتفاع مشخص شده. این وقتی به هیست ایکیو بدید دقیقا بر مبنای این تابعی که اینجا برای شما پی تعریف کردید ایکوالیزیشن رو انجام میده. از نظر تئوری میشه همون مچینگ، میشه هیستوگرام مچینگ. تصویر نهایی یه همچین هیستوگرامی ازش به وجود میاد که طبعا حالا تو مثال کاربردی که داشتیم برای چشم بهتر دیده میشه. خب یه تکنیک دیگه هم هست به اسم ادپتیو هیستوگرام ایکوالیزیشن، در واقع تطبیق تعدیل هیستوگرام وفقی بهش گفته میشه. این با این تابع قابل انجام هست، البته این پارامتر زیادی هم داره، همون بخشی گفتیم از میانگین و واریانس و اینا میتونه استفاده کنه برای بهبود تصویر. در واقع این تابع دیده شده مثلا اینجا این تصویر اصلی باشه، عدد هیستوگرام به صورت پارامتر دیفالتش به این شکل در اومد. حالا اگر بگم که اینو با پنجره های با اندازه 25x25 هیستوگرام ایکوالیزیشن رو براش انجام بده، میشه همون تطبیق هیستوگرام محلی. پنجره 25x25 روش گرفته، رو هر تیکه جدا جدا اومده هیستوگرام رو ایکوالایز کرده، جایگزین کرده، به این تصویر رسیده. حالا این مثلا یه مقدار کلیپ لیمیت هم براش در نظر گرفته، گفته مقدار مثلا کمتر از 500 اون رو کلا صفر بکن. تصویر به این شکل تبدیل شده. خب این قسمت ها رو شما تو فصل 3 کتاب DFUM Digital Image Processing Using MATLAB میتونید با جزئیات بیشتر ببینید، در همین دستوری که توضیح دادم اونجا با جزئیاتش و نحوه اجراش گفته شده. عملا دیدید بیشتر چیزایی داشتیم، دو تا تابع بودیم، ایمیج ابدیاس بودن، ایمیج هیستوگرام و هیستیکو که تعدیل هیستوگرام رو انجام میداد. این تمام این تئوریایی که امروز تو درس گفته شد تو مطلب در قالب همین چند تا تابع پیاده سازی شده و تو کاربردهای عملی میشه ازش استفاده کرد. خب اگه سوالی دارید بفرمایید.
گذاشتیم
چه؟ حالا سعی میکنیم زودتر بذاریم، یه مقدار مشکل زمان هست. سعی چشم. خب از درس سوال بپرسید، از حاشیه نپرسید. سوالاتون هفته بعد معمولا معلوم میشه. باید ببینید تکلیف ها رو شروع کنید حل کردن، ببینید کجا ایراد دارید بیاید بپرسید. خیلی خوب، پس ما یه تکلیف داریم برای هفته آینده، هم قسمت تئوریمون هم عملی. این لطفا فراموش نکنید. من این حضور غیاب بکنم.